ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مهسا امینی در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. حمله با چاقو در مسجدی در شیراز 8 مجروح بر جای گذاشت. سفارت ایران در ایروان میگوید تهران با هر سناریویی برای تغییر مرز ایران و ارمنستان مقابله میکند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما هستید. دعوت میکنم شنونده این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زند و منیژه عبادالله باشید. مهسا امینی، دختر جوانی که در 2 روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران در حالت مرگ مغزی بستری بود، جان باخت. او روز چهارشنبه همراه با برادر کوچکترش پس از پیاده شدن از مترو از طرف ماموران گشت ارشاد بازداشت و به بازداشتگاه وزرای تهران منتقل شده بود. ساعتی پس از انتقال به بازداشتگاه او به بیمارستان منتقل شد و پس از انتقال به بیمارستان پزشکان معالج مرگ مغزی او را اعلام کردند. ساعتی پیش از جان باختن مهسا امینی، مادرش مژگان امینی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که دخترش در هنگام دستگیری در سلامت کامل بود. تاکنون تنها واکنش مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تایید ایست قلبی مهسا امینی در بازداشتگاه است. انتشار تصویر او در تخت بیمارستان و اعلام مرگ مغزیش اما با آثار و واکنش‌های گسترده‌ای در ایران و جهان داشته. شبکه‌های اجتماعی، شماری از ورزشکاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی، گروهی از نمایندگان و مقامات پیشین جمهوری اسلامی رفتار گشت ارشاد با مهسا و دیگر زنان و دختران را محکوم کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی هم این خبر را بازتاب دادند. در خبر دیگر، یک فرد مهاجم 32 ساله در حمله به مسجد حاج عباس در شیراز 8 نفر را مجروح کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی شیراز، عامل این حمله بازداشت و مجروحان حادثه به بیمارستان منتقل شدند. درباره انگیزه های ظارف و هویت او و مجروحان حادثه تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است. در ماه‌های گذشته حمله های مرگبار به افراد مذهبی و نزدیک به حکومت در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. 7 شهریور دو روحانی در قم که امام جماعت دو مسجد معرفی شدند، مورد حمله 2 نفر با لوله آهنی قرار گرفتند و یکی از آنها به دلیل شدت جراحات راهی بیمارستان شد. پیش از آن هم یک روحانی جوان شامگاه 6 مرداد در شهر کرج با چاقو مورد حمله قرار گرفته بود. و در یک خبر دیگر، سفارت ایران در ایروان روز جمعه در بیانیه این نسبت به تلاش احتمالی برای تغییر مرز میان ایران و ارمنستان هشدار داد. در این بیانیه با اشاره به اینکه ایران با نقض تمامیت ارضی و مرزهای کشورهای همسایه مخالف است، تاکید شده که تهران با هر سناریویی که به مرز ایران و ارمنستان به عنوان مسیر تاریخی ارتباط 2 ملت همسایه آسیب وارد کند، مقابله خواهد کرد. از 2 سال پیش که جنگ 6 هفته‌ای بین آذربایجان و ارمنستان به کشته شدن بیش از 6600 نفر انجامید، درگیری‌های روس‌های گذشته خونین‌ترین درگیری‌ها میان دو کشور بوده است. منطقه‌ای که درگیری اخیر در آن رخ داد در نزدیکی مرز بین ایران و ارمنستان است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه در تماس با همتای آذری خود مرز ایران و ارمنستان را یک راه ارتباطی تاریخی خوانده و گفته بود که این مرز باید بدون تغییر حفظ شود. و رئیس کل دادگستری استان فارس روز پنجشنبه 24 شهریور خبر داد که 3 متهم پرونده به گفته او فوت مشکوک جوان زریندشتی بازداشت شدند. او وعده داده که به این پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. امیر حسین خادمی، نوجوان 16 ساله اهل زریندشت استان فارس است که سینا قلندری از روزنامه‌نگاران استان لرستان در توییتر خود نوشته است، پس از اینکه این نوجوان به خانواده‌اش گفت از طرف 3 نفر از جمله صاحب کارش مورد تجاوز قرار گرفته، جنازه‌اش در بیابان‌های شهر حاجی آباد شهرستان زریندشت پیدا شده است. طی روزهای گذشته گروهی از ساکنان زریندشت با تجمع در مقابل دادگستری این شهر به این مسئله اعتراض کرده بودند. با محمود تراوت‌روی، وکیل دادگستری در شیراز، در همین زمینه گفتگو کرده ایم که میشنوید.
آگاهی ما نسبت به این موضوع در حد همین خبری هست که در رسانه ها منتشر شده، با این توضیح که فردی به نام امیرحسین خادمی که ظاهرا 16 ساله هست به مادرش مراجعه میکنه و مدعی میشه که توسط کارفرماش و دو نفر دیگه بهش تجاوز شده، ازش فیلم برداری شده و تهدید به انتشار شده اگر به مراجع قانونی مراجعه کنه. مادرش شکایت میکنه در دادگستری زرین دشت و چند روز بعد جسدش در اطراف زرین دشت حاجی آباد پیدا میشه. مردم زرین دشت به این قضیه معترض شدن، جلوی دادگستری زرین دشت تجمع کردن، پرونده قضایی تشکیل شده و خبری رو که ما داریم ظاهراً رئیس کل دادگستری استان فارس دستور ویژه برای پیگیری موضوع داده و سه متهم این پرونده دستگیر شدن.
گفتید مادر آقای خادمی شکایت کرده، این شکایت سیر حقوقیش به چه صورتی خواهد بود؟
شکایت اولیه‌ای که مادر انجام داده قطعا بر اساس تجاوز بوده، اما الان قضیه موضوع دیگه شده، یعنی قتل هم به این اضافه شده و پرونده جدید باید تشکیل بشه که ظاهرا هم تشکیل شده. موضوع تجاوز بحث جداگانه ای هست، بحث قتلی که اتفاق افتاده هم بحث جداگانه ای هست. توی تجاوز بستگی داره که به نوع تجاوز به چه شکل باشه، در حد لواط بوده باشه نباشه، به عنف بوده باشه یا نباشه، مرجع رسیده کننده تغییر میکنه. اما در قتل دادگاه کیفری یک ساله به رسیدگی هست و دستورات هم از همونجا صادر میشه.
موضوعی مثل تجاوز و اینکه در پرونده های مشابه قبلی ما ندیدیم رسیدگی به اون صورتی که باید انجام بشه و با توجه به نوع قوانینی که در این زمینه در ایران حاکم هست، شما فکر میکنید که این روند چجوری خواهد بود؟
الان چون بحث قتل به این قضیه اضافه شده و التهابات اجتماعی هم کنارش دامن میزنه به این قضیه، پیش بینی ما این هست که روند رسیدگی سریع و احتمالاً قاطع هست که ضمن ناراحتی از این حادثه ای که به وقوع پیوسته، ما نگران عدم رعایت آیین دادرسی در همچین پرونده یا هم هستیم. به هر حال مجازات همچین اعمالی طبق قوانین ایران اعدام هست. سلب حیات متهم به هر حال دقت ویژه ای رو میطلبه که متاسفانه داخل این قضایایی که اتفاق میفته و فشارهای اجتماعی، فشارهای روانی جامعه باعث میشه که سرعتی که در روند رسیدگی به وجود میاد برای کاهش التهابات جامعه، آیین دادرسی رو ذبح کنه پای اون خواست اجتماعی. و من فکر میکنم به هر حال با توجه به دستگیری متهمای این پرونده به زودی زود احکامی هم از دادگستری صادر بشه و خیلی زود هم به اجرا در بیاد و این باعث نگرانی هست، چون ریشه یابی نمیشه که چه علتی وجود داره که در کشور ایران این حجم از این جرائم وجود داره و سابقه ذهنی ما جایی که صرفا تجاوز وجود داره و مسئله قتل در میان نیست، سابقه ذهنی ما میگه زیان دیده زیان بیشتری میبینه در روند رسیدگی، اما این موضوع کاملا متفاوت هست چون قتل بهش اضافه شده.
صدای محمود طراوت‌روی وکیل دادگستری در شیراز را میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار خروج نظامیان روس از نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین شد. نبردهای سنگین در اطراف این نیروگاه ادامه دارد و مقامات اوکراینی میگویند که همانجا لاشه پهپاد ساخت ایران متعلق به ارتش روسیه را پیدا کردند. آنا راسکایا گزارش میدهد.
روسیه و اوکراین جمعه مجدداً یکدیگر را متهم کردند که تأسیسات نیروگاه اتمی زاپوریژیا هدف حمله قرار گرفته. تصویری از آتش سوزی گسترده در انرگادار در مجاورت این نیروگاه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. روز گذشته شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه از روسیه خواست فوراً به اشغال نیروگاه پایان دهد. در این قطعنامه تأکید شده حضور نظامیان روس در نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین خطر یک حادثه هسته‌ای را به طور قابل توجه افزایش می دهد. نماینده روسیه این قطعنامه را ضد روسی توصیف کرده. الکساندر وارف، کارشناس مسائل هسته‌ای، میگوید نگرانی پیرامون نیروگاه زاپوریژیا از بین نرفته و شاید هم افزایش یافته.
امروز که تمام راکتورهای این نیروگاه خاموش و سیستم برق رسانی به تأسیسات بازسازی شده، وضعیت بسیار بهتر نسبت به چند روز گذشته است. اما روسیه به مصوبه‌های بین‌المللی توجهی نمی‌کند. خروج داوطلبانه نظامیانش از این نیروگاه صرفاً در صورت شکست ارتش روسیه در جنوب اوکراین امکان پذیر است. در روزهای اخیر روسیه عمدن زیرساخت غیر نظامی در اوکراین را هدف حمله قرار داده. با این منطق احیای فعالیت عادی نیروگاه زاپوریژیا منتفی است. پروپاگاندیست های کرملین صراحتاً میگویند روسیه باید از سلاح هسته‌ای تاکتیکی استفاده کند. این سناریو هنوز محتمل به نظر نمی رسد، اما قطعا نمی توانیم این سناریو را رد کنیم که نیروگاه زاپوریژیا چه عمدن چه بر اثر درگیری ها به بمب کثیف تبدیل نشود.
همزمان با تشدید درگیری ها در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوریژیا، پلیس اوکراین اعلام کرد در شهر نیکاپل واقع در کرانه غربی رود دنیپرو دقیقا روبروی نیروگاه لاشه پهپاد شاهد 136 که با نام روسی گرانگ دو توسط نیروهای روسی استفاده می شود پیدا شده. به گفته مقامات اوکراینی موتور این پهپاد پس از انفجار باقی می ماند و از روی آن ساخت این پهپاد در ایران را تشخیص دادند. این دومین بار است که اوکراین از آغاز استفاده نیروهای روس از پهپادهای ایرانی خبر می دهد. مقامات نظامی اوکراینی سه‌شنبه گذشته تصاویر از لاشه پهپاد انتحاری مدل شاهد 136 را منتشر و اعلام کردند. ارتش روسیه از آن در جریان نبرد کوپیانسک هنگام ضد حمله نیروهای اوکراینی در استان خارکیف استفاده کرده. دنیس پاپوویچ، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همکاری نظامی روسیه و ایران در جنگ اوکراین به ضرر دو کشور تمام می شود.
از لحاظ نظامی پهپادهای ایرانی هر چالشی که برای نیروهای اوکراینی ایجاد کنند معجزه نخواهند کرد. ایران با حمایت نظامی از روسیه روابطش با اوکراین را تیره کرده، هدف تحریم‌های بیشتر آمریکا قرار گرفته و اگر می‌خواست به نوعی دستاوردهای فنی خود را تبلیغ کند به نتیجه نخواهد رسید، چرا که روسیه از آن نخواهد کرد به پهپادهای ساخت ایران دست یافته. به همین دلیل پهپادهای ایرانی با نام روسی استفاده می‌شود. روسیه که همواره به آن بالیده که ارتشش تنها با ارتش آمریکا همتراز است، هنوز از این شوک در نیامده که ناچار است به سوی ایران و کره شمالی دست دراز کند. همکاری نظامی با ایران، کشوری که آمریکا آن را حامی تروریسم می‌داند، افزودن روسیه به فهرست حامیان تروریسم را نیز یک گام نزدیک‌تر کرده.
به گفته مقامات آمریکایی، ایران حدود یک ماه پیش تحویل پهپادهای خود را به روسیه آغاز کرده. وزارت خزانه داری آمریکا به تازگی شرکت‌های ایرانی که گفته می‌شود در طراحی، تولید و انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه مشارکت دارند را هدف تحریم قرار داده. تهران به طور تلویحی تایید کرده پهپادهایش در اختیار روسیه قرار گرفته، اما مسکو همواره گزارش‌ها در این رابطه را رد کرده. در تازه‌ترین واکنش، دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه که همراه با رئیس جمهور این کشور به سمرقند، محل برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای سفر کرده، سوال درباره استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ایرانی در جبهه‌های اوکراین را بی‌پاسخ گذاشت و گفت: "باید پیگیر خبرهای باشیم که وزارت دفاع روسیه منتشر می‌کند. تاکنون نظامیان روس واکنشی به این موضوع نداشتند." آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه‌های ترکیه از ابراز تمایل رجب طیب اردوغان برای دیدار با بشار اسد خبر داد. بنابراین گزارش، آقای اردوغان گفته است در صورت شرکت بشار اسد در نشستی در ازبکستان مایل است با او دیدار کند. این گزارش پس از آن منتشر شد که 4 منبع آگاه به رویترز گفتند که رئیس اطلاعات ترکیه در هفته‌های اخیر با همتای سوری خود در دمشق جلسات متعددی داشته. ترکیه از گروه‌های شبه نظامی سوری که در پی سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستن حمایت کرده و از اوایل جنگ داخلی 11 ساله در این کشور روابط خود را با دمشق قطع کرده. اما بر اساس گزارش رویترز، منابع آگاه گفتند که تلاش از سوی روسیه برای نزدیک شدن کشورهای طرفهای درگیر در جنگ سوریه منجر به این اتفاقات شده است. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.